بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام و ادب داریم به ساحت پر نور آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهرشون، و عرض سلام داریم خدمت شما دوستان عزیز، رهروانی که مباحث معادشناسی رو با جدیت پیگیری می کنن و با سوالهای خودشون و گفتگوهایی که انجام می دهیم ما رو در این مسیر راهنمایی و هدایت می کنند. در ادامه مباحثمون در ارتباط با اینکه عالم برزخ چگونه با عالم طبع و قبر ارتباط برقرار میکنه و کیفیت ربط عالم تکثرات مادی با عالم مجردات چگونه هست، گفتگوهای بسیاری رو انجام دادیم. در کتاب بلد الامین کفعمی در اونجا راجع به شب بعثت پیامبر عبارتی آمده. عبارت بدین صورت هست که اللهم انی اسألک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیله من الشهر المعظم. بار پروردگارا، من از تو مسئلت می نمایم به حق بزرگترین تجلی که از مقام عز تو در این شب از ماه بزرگ داشته شده و مقام عز تو تجلی پیدا کرده. ببینید، تجلی بزرگترین انوار حقانی از مقام عزش رخ نموده. به صورت چی؟ به صورت بعثت رسول الله. بعد عنوان میکنه که و به اسم کل اعظم الاعظم الاعظم الاجل الاکرم. سه بار واژه اعظم رو میاره و به اسم کل اعظم الاعظم الاعظم الاجل الاکرم الذی خلقته فاستقر فی ظلک فلا یخرج منک الی غیرک. خوب به معنا دقت بفرمایید. من از تو مسئلت می نمایم، از تو درخواست می کنم به حق اسمت. کدام اسم؟ که بزرگترین 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 هست، جلیلترین هست، گرامیترین اسم توست. چه اسمی است؟ آن اسمی که آن را چون آفریدی در تحت ظل تو استقرار یافت و هیچگاه از تو به سوی غیر تو خارج نشد. مراد از این اسم حجاب عقرب هست، اول صادر هست، حالا یا عقل اول هست به زبان فلسفی، یا مقام احدیت هست به زبان عرفان. و اسم اعظم که نقطه وحدت بین احدیت و واحدیت هست و تمام موجودات به وسیله این اسم اعظم آفریده شدن و در سلسله مراتب عالم کثرت به شکل مخروطی که رأس اون، البته تشبیه میکنیم به ذهن نزدیک بیاد دیگه، مخروطی رو در نظر بگیری که رأس این مخروط نقطه ذات لمیزلی خداوند هست، مقام احدیت، و قاعده بزرگیش که روی پایین قرار میگیره عالم طبع هست، عالم ماده هست و عالم هیولا. قاعده های دیگر این عوالم مختلفه و موجودات اونها بر حسب قرب و بعد به نقطه وحدت معنا پیدا میکنن، محسوب میشن. هر چقدر ما از این قاعده مخروطی شکل به سمت رأس هرم حرکت بکنیم، در حقیقت ما به قرب احدیت نزدیکتر میشیم. عنایت بفرمایید، تصور کنید که دنیا و عالم هستی قاعده این مخروط هست و ما در کف این قاعده قرار داریم، اسفل دیگه، اسفل و صافلی. هر چقدر که ما تعالی پیدا کنیم از این قاعده به سمت رأس هرم حرکت کنیم و از مادیت دنیا جدا بشیم، از تکسرات دنیا جدا بشیم، از تشویش ها و استراب ها و تعلقات و دلبستگی ها و هر چیزی که منو به این دنیا متصل میکنه جدا بشم و به عالم رأس هرم، به عالم احدیت، به عالم واحدیت، به عالم حقانی نزدیکتر بشوم، من قرب بیشتری پیدا میکنم. تا اون بالا که مقام عقرب هست با الف، یعنی نزدیکترین مقام به ذات احدیت. پس توجه داشته باشید که ادله‌ای که دلالت بر تأثیر موجودات مجرده عالیه و نفوس قدسیه و ارواح ملکوتیه از کجا؟ از عالم برزخ، از عالم ملکوت، از عالم لاهوت، از عالم جبروت، همه به مراتب در این عالم مادی دارند. ما می توانیم از روایات وارده معصومین سلام الله علیهم اجمعین استخراج کنیم و این روایات بسیار بسیار زیاد هستند. ما چند نمونه در چند جلسه مطرح کردیم و از نقطه نظر منطق قرآن هم به طور قاطع حوادث کونیه، حوادثی که در این عالم داره اتفاق میفته، همه اینها رو قرآن به فرشتگان اسناد میداد و ما آیاتش رو مرور کرده و به عنوان یک حکم کلی، به عنوان یک سنت دائمی خداوند، ملائکه رو مؤثر در این عالم و واسطه تدبیر این عالم تعریف کردیم. همه آیاتی که آوردیم روشنگر این مطلب بوده، چه در مقام ارسال پیامبران و تشریح احکام و دفع شیاطین برای تسدید وحی و عدم مداخله شیاطین و تأیید مؤمنان و تطهیر مؤمنان به استغفار، و چه در مقام بازگشت انسان به سوی خدا و ظهور آیات قبض روح و مسائل برزخ و قیامت و وجود بهشت و وجود پاسداران بهشت، پاسداران دوزخ، بقیه ملائکه‌ای که برای شفاعت و حضور و تمام بقایایی که در اون عالم به وقوع می‌پیونده، همه رو با آیات، با روایات و با مفاهیم عقلی سعی کردیم توضیح بدیم. و این ملائکه چه در این مقامی که عرض کردیم، چه در مقام وساطت اونها در تدبیر امور این عالم، از مریضی ها، از سلامتی ها، از توفیق و موفقیت ها، از شکست ها، از سعادت ها، از شب، از روز، از فصول چهارگانه یا تغییرات جوی یا حوادثی که در عالم اتفاق میفته، حوادثی که در زمین، حوادثی که در دریا، وزش بادها، وزش ابرها، نمیدونم، در حقیقت تعیین اجلی که برای هر قطره باران در نظر گرفته شده که هر کدام از اینها تحت تدبیر فرشتگان و ملائکه خودش هست، اگر دقت بکنیم میبینیم آیات الهی در قرآن پر است از این مفاهیم. و نازعات غرقا، یا مثلا جائل الملائکه رسلا اولی اجنحت مسنا و ثلاث و رباع، سوره فاطر هست. یا آمده که بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون، سوره انبیاء. یا آمده که یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون، سوره نحل. قبلا درباره اینا گفتگو کردیم. در این آیات مشخص کرده که فرشتگان رو خداوند بر سنت خودش آفرید و به اونها مأموریت‌هایی رو در این عالم داد. پس فرشتگان فقط واسطه فیض و رحمت الهی هستند بین خدا و خلقش، و این معنی بر سبیل اتفاق نیست. یعنی این طور نبوده که اتفاقی به وجود بیاد که گاهی واسطه باشند گاهی بدون واسطه. یعنی امورات خلق خودشون سر خود دارن انجام میشن، بعضی هاشون توسط فرشتگان انجام میشن. نه، این نیست. و خداوند اونها رو جعل برای این معنا قرار داده که جائل الملائکته رسولن. خداوند این ملائکه رو قرار داد، آفرید برای اینکه رسولانی باشن از جانب خودش در مقابل مخلوقات، و این وظیفه و محدوده مأموریت ملائکه است. در سنت الهیه هیچ تغییر و تبدیلی وجود نداره، و می دانید آیش هم بارها مشاهده کردید، فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، در سوره فاطر. و ان ربی علی صراط مستقیم، پروردگار همیشه پیوسته بر صراط و منهاج و راه مستقیم هست. یعنی هیچ اعوجاج و انحرافی در مسیر الله وجود نداره، در مسیری که امور خلقش رو میخواد تدبیر بکنه و فیض برسونه و افاضه کنه. هیچ تغییر، هیچ اعوجاجی در این مسیر تدبیر و افاضه نیست. این صراط، صراط مستقیم هست، یعنی ثابته، یعنی پیوسته است. در کلیت و عمومیت این اوامر الهی و این صراط حقانی هیچ خللی مشاهده نمیشه، هیچ انحرافی مشاهده نمیشه، هیچ نقصی مشاهده نمیشه. این نوع نگاه هیچ منافاتی با این دسته از آیات نداره که ملائکه رو واسطه در فیض الهی قلمداد میکنه. و ما منا الا له مقام معلوم، هیچ کدام از افراد فرشتگان نیستند مگر اینکه از جانب خداوند برای مقام معلوم و مشخصی خلق شدن. در سوره تکویر هست، مطاع ثم امین، جبرائیل امین وحیه. در اونجا که مقام مقدس هست مورد اطاعت فرشتگان واقع میشه. یعنی فرشتگان از جبرئیل امین اطاعت میکنن، مطاع ثم امین. در سوره تکفیر بود این. و یا در سوره سبا آمده که حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. وقتی که فزع و خوف از دل فرشتگان در روز قیامت و هنگام مأموریت شفاعت، وقتی که این خوف برداشته بشه، بعضی از طواف ملائکه از عده‌ای دیگر سوال میکنن که بعضی از دسته ها، بعضی از گروه های ملائکه از عده‌ای دیگه سوال میکنن که پروردگار شما چه گفت؟ اونها تو پاسخ میگن قالوا الحق، حق گفت. یا بر اساس روایات رسیده و متواتره برای این فرشتگان درجات مختلف و مقامات متفاوت بیان شده. چرا ما الان برمیگردیم فرشتگان رو دوباره مطرح میکنیم؟ چون بین مباحث 5-6 جلسه قبلمون، قبل از اینکه ما وارد مباحث عقلانی برای ربط حادث به قدیم بشیم، که نظریات مسل افلاطونی، نظریات ابن سینا، نظریات افلاطون، نظریات شیخ اشراق، نظریات ملا صدرا، اینها رو مطرح کردیم و سپس آیات الهی رو در این زمینه مطرح کردیم و روایات رو مطرح کردیم، همه برای این استدلال بود که بدانیم چگونه عالم ملکوت با عالم ناسوت، با عالم طبع، با عالم دنیا، با عالم قبر ارتباط برقرار میکنه. و دوباره برمیگردیم سر بحث اولمون که این فرشتگان هستن که مدبرات امر رو به عهده دارن. در سوره اعراف، در اونجا خداوند می‌فرماید ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته و يسبحونه و له يسجدون يسجدون. اون کسانی که این آیه 206 سوره اعراف هست، اون کسانی که در نزد پروردگار تو سکونت و منزلت دارند، هیچگاه از عبادت خدا سرپیچی نمی کنند. کسانی که نزد پروردگار سکونت دارند، ان الذین عند ربک، نزد پروردگار سکونت دارن، لا یستکبرون عن عبادتهی، هیچ وقت از عبادت خداوند سرپیچی نمی کنن، استکبار نمی برسن و دائما تسبیح و تقدیس خداوند رو به جا میارن و یسبحونه و له یسجدون و برای خدا سجده می کنن. یا افرادی که منزل و اقامتشون نزد خداوند هست، از عبودیت و پرستش خدا سرکشی نمی کنن، تکبر نمی کنن، خستم نمیشن از این نوع عبادت و در تمام دوران روز و شب به تسبیح اشتغال دارن، هرگز ملول نمیشن. آیه 20 سوره انبیا رو توجه کنید. و من اندهو لا یستکبرون عن عبادتهی ولا یستحسرون یسبحون اللیل و النهار لا یفترون. چون ممکنه مراد از عبادت و تسبیح و سجود ملائکه در اینجا عین وظیفه مقرره اونها در تدبیر امور عالم باشه، عین افاضه فیض باشه، عین امتثال امر، امری که به اونها محول شده باشه. پس هر فرشته‌ای که به کاری که به او سپرده شده مشغول باشه، این فعل اون عین عبادت و تسبیحه. یعنی امری که خداوند رو دوش هر فرشته‌ای گذاشته، اگر فرشته اون امر رو درست انجام بده، اون عبادت فرشته میشه، اون تسبیح فرشته میشه، عین سجدش میشه. و شاید این آیه سوره نحل اشاره به همین معنا داشته باشه که ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابتن والملائکه و هم لا یستکبرون. برای خدا به سجده در میان کیا؟ هر چه که در آسمان ها و در زمین هست، از همه جنبندگان، من دابتن، از همه انواع و اقسام جنبندگان، ول ملائکه و از تمام اقسام فرشتگان، همه به سجده در میان و ابدا استکبار نمی کنن از فرمان حق، ابدا طغیان نمی کنن از فرمان حق، به پیش میرن، به جلو میرن. و باید دانست که بر اساس تحقیق این معانی رو داریم مطرح میکنیم که وساطت فرشتگان در انجام امور تکوینیه و حوادث این عالم و وقایعی که در این عالم اتفاق میفته، همه اموری که در این عالم اتفاق میفته، همه اینها چگونه برای پس از مرگ هم ربط پیدا میکنه و هیچ گونه جنبه استقلال در عمل فرشتگان به چشم نمیخوره و اونها فقط عنوان وساطت رو دارن. ملک مقرب که از اسم اعظم پروردگار کسب فیض میکنه، امر رو اخذ میکنه، به ملک زیر دست خودش افاضه میکنه، اون ملک زیر دست به فرشته پایین تر از خودش افاضه میکنه، تا این مراتب طی بشه برسه به فرشتگان جزئیه‌ای که خودشون مباشر هستن، متصدی هستند، مراقب امور عالم مادی هستند. بالاخره تمام این کارها حول و اراده و قدرت و علم و حیات به ذاته حضرت حق هست. همه این اراده ها به اراده حضرت حق اختصاص داره که مرحله به مرحله تنزل پیدا میکنه توسط فرشته ها تا به عالم ماده میرسه. و عنوان وساطت و عنوان وسیله بودن، آلت بودن، عنوان آینه بودن در این توضیحاتی که دادیم ابدا منافاتی با انحصار این اسما و صفات در ذات حضرت حق نداره. چرا؟ چون اینها همه فرستادگان حضرت حق هستند. در نهایت می توانیم بگیم که تعالی الله اما یقول الظالمون علوا کبیرا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. از برای تقرب ذهن مثال و قلم و دست و کتاب و اینها رو عرفای ما و حکمای ما آوردن و اینها تشبیه و مثال خوبی است، گرچه هر مثال و تشبیهی از جهتی ما رو به مطلب نزدیک میکنه، از جهتی هم دور میکنه. میگن کسی که قلم به دست میگیر و مینویسه، میتونیم نسبت کتابت رو به قلم بدیم و میتونیم نسبت کتابت رو به دست بدیم. هم میتونیم بگیم که کاتب اینو نوشته، هم میتونیم بگیم که نه، قلم اونو نوشته. یعنی در عرض هم نیستن، در طول هم هستن. و حقیقت نسبت کتابت اختصاص به کاتب داره، به دست هم داره، به قلم هم بالمجاز داره و به عرض اینها رو میگیم. ولی اصلش چه کسی است؟ کاتب. و این معنای وساطت هستش که ما بین نوشتن و قلم مطرح میکنیم. خب بحثمون رو در اینجا به پایان میبریم و متوجه شدیم که چگونه فرشتگان میتوانند واسطه فیض، واسطه امر، واسطه فعل، واسطه صفات الهی از عالم مجردات، از عالم جبروت، لاهوت، ملکوت به ناسوت بشن. این سیر اتصال بین عالم ماده، عالم تکثرات مادی با عالم مجردات هست. بحثمون رو به پایان میبریم، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. انشالله که بتوانیم از این مباحثی که نسبتاً مشکل هستن بهره‌های زیبا و قشنگی ببریم تا ارتباط عالم دنیا رو با عالم برزخ از طریق مرگ و روح و ملائکه به دست بیاوریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.